بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 512، سطر اول. المسألة الثانية عشرة فی تقسیم الحرکه الى البسیطة و المرکبه کما قال. در این مسئله دوازدهم، حرکت به بسیط و مرکب تقسیم میشه. حرکت بسیط رو مرحوم لاهیجی توضیح نمیده، میگه واضحه، اما حرکت مرکب رو توضیح میده. و بعد از اینکه حرکت مرکب رو توضیح میده، بر حرکت مرکب اشکال میکنه. میگه ما حرکت مرکب نداریم. در این مسئله اشاره میشه که فقط حرکت است که میتواند قسم بسیط و مرکب داشته باشد. سکون قسم مرکب دیگه نداره. نه که در مسئله قبل بحثمون در کون بود و کون هم شامل حرکت می شود هم شامل سکون. ممکنه کسی فکر کنه که این تقسیمی هم که ما می کنیم به بسیط و مرکب در واقع مال کون باشه و فکر کنه که هم حرکت قسم بسیط و مرکب داره هم سکون قسم بسیط و مرکب داره. این احتمال ممکنه برای کسی پیش بیاد، این گمان ممکنه برای کسی پیش بیاد. لذا خواجه مقید میکنه، میگه خاصتاً حرکت است که تقسیم میشود به بسیط و مرکب، یعنی سکون دیگه تقسیم نمیشه. این تقسیم مخصوص حرکته، یعنی مال کون نیست، مال یک مصداق از مصادیق کونه. خب حرکت بسیط روشنه. مثلا فرض کنید که ما روی این زمین حرکت میکنیم، یا یه سنگ آسیایی است که ایستاده یه مورچه داره روش حرکت میکنه، این میشه حرکت بسیط. اما حرکت مرکب، حرکت مرکب به این صورته که مثلا سنگ آسیا داره به سمت مشرق حرکت میکنه، مورچه روی این سنگ به سمت مغرب حرکت میکنه. بعد شما این دو حرکت رو اندازش رو ملاحظه میکنید، تفاضلشون رو میگیرید. تفاضل میشه حرکت مرکب. این دو حرکت رو خوب توجه کنید، این ضد همند، یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغرب. یا مثلا فرض کنید طنابی رو داریم میفرسیم که چاه داریم میره پایین، روی این طناب یه مورچه داره میاد بالا، اینم همینه، دو تا حرکت متضاد، یکی صعودی یکی نزولی. وقت ما تفاضل این دو رو حساب میکنیم. یک بار اتفاق میفته که این طناب داره میره پایین، مورچه هم با این طناب داره میره پایین، نه که ساکن باشه رو تناب، اونم داره راه میره. این هم میشه حرکت مرکب، ولی این دیگه حرکت مرکب از دو حرکت متضاد نیست. هر دو حرکت های نزولی هست. اون سنگ آسیه به سمت مشرق میره، مورچه داره به سمت مشرق میره. دو تا حرکت مختلف هستن ولی متضاد نیستن. اینجا این دوتا رو با هم جمع کنید، حاصل جمع میشه حرکت مرکب. در متضاد، در متضادین تفاضل گرفتیم، در مختلفین مجموع میگیریم. مثال دیگه هم داریم، ماشین داریم میره، ما داریم از سر ماشین میام تای ماشین، اون داره به این طرف جاده میره، ما داریم بارونش برمیگردیم، تو خود ماشین داریم قدم میزنیم. یا الان ماشین خیلی مشخص نیست، قطار رو مثال بزنیم بهتره. قطار داره مثلا به سمت قم میره، ما داریم وارونه به سمت تهران تو خود قطار قدم میزنیم. این دو تا حرکت متضاده، بعد با هم مرکب میشن. یا قطار داره به سمت قم میره، ما داریم از ته قطار میام سر قطار، ما هم داریم به سمت قم میریم. این هم دو تا حرکته، منتها دو تا حرکت مختلفه، متضاد نیست. در هر دو حال حرکت مرکب داریم، چه مرکب از متضادین و چه مرکب از مختلفین. مثالی که مرحوم لاهیجی برای مرکب از متضادین میزنه، مثال همون مورچه و سنگ آسیا است که عرض کردم. اما مثالی که برای مختلفین میزنه توجه کنید، ما سنگی رو به سمت راستمون پرتاب میکنیم، حرکت قصری میکنه سنگ به سمت راست، ولی چون سنگ سنگینه، در حینی که داره حرکت میکنه یه ذره میاد پایین. یعنی اینطور نیست که مستقیم و افقی به سمت راست بره، بلکه مثل این که یه انحنایی هم داره به سمت پایین. همینجوری که داره به سمت راست میره، در ضمن هم داره میاد پایین. به حرکت طبیعی به خاطر سنگینیش داره میاد پایین، به حرکت قصری به خاطر فشار دست من داره میره سمت راست. الان دو تا حرکت داره، یه حرکت به سمت راست دارد که قصریه، یه حرکت هم به سمت پایین داره که طبیعیه. این دو تا حرکت ها رو میشون با هم جمع میکنه، میگه حرکت مرکب. البته من در بین حرفام تفاضل دو حرکت رو حرکت مرکب قرار دادم، یا مجموع دو حرکت رو حرکت مرکب قرار دادم. در وقت محاسبه همین کار میکنیم، ولی الان نمیخوام محاسبه کنیم، فقط میخوام بگیم اینجا دو حرکت داریم. این دیگه احتیاج نداره که در یکی تفاضل بگیرید، در یکی مجموع بگیرید. اون تفاضل و مجموع در وقت محاسبه است. وقتی میخواد حاصل این دو حرکت رو حساب کنید، اگر دو حرکت متضاد بودن، حاصلشون رو با تفاضل، یعنی منها کردن کوچیک از بزرگ، به دست میارید. و اما اگر نه، مختلف بودن، متضاد نبودن، حاصل دو حرکت رو از طریق جمع کردن این دو حرکت به دست میارید. این مال وقتی که شما احتیاج به حاصل داشته باشید، که ما در علم نجوم که خیلی از حرکاتمون حرکات مرکبه، همین کارا رو میکنیم. و ما حاصل گیری میکنیم از طریق تفاضل یا از طریق جمع کردن. اما الان نمیخوایم حاصل گیری کنیم، فقط میخوام حرکت مرکب رو توضیح بدیم. اونجا که این دو حرکت هست، این دو حرکت مجموعشو میگیم، مجموع دو حرکت میگیم مرکب. چه اونجا که برای محاسبه تفاضل بگیریم، چه اونجایی که برای محاسبه مجموع پیدا به دست بیاریم، در هر دو حال مجموع حرکت این رو میگیم حرکت مرکب، نه حاصل رو. اونی که من گفتم درست گفتم، من تا وقت محاسبه. الان بحث در محاسبه نداریم. الان حرکت مرکب چیه؟ حرکتی است که مرکب باشه از دو حرکت. حالا یه دو حرکت متضاد که حاصلگیریش با تفاضله، یا دو حرکت مختلف که حاصلگیریش با جمع کردنه. اون دیگه مهم نیست که تفاضل باشد یا اجتماع باشه. خود دو حرکت رو که کنار هم میذاریم میبینیم حرکت مرکب. نه پر نمی کنه. یعنی چه محسوس مراتون از محسوس چیه؟ بله. نه لزومی نداره محسوس باشه. لزومی نداره محسوس
باشه.
هر چیزی؟
بسیدی. چون الان حرکت کره زمین تو همه حرکت ها ملحق میشه.
ببینید من شما چرا نظر میکنید؟ بله الان کره زمین داره حرکت میکنه. هر حرکتی که رو کره زمین انجام میشه یا وفق حرکت زمینه یا خلاف حرکت زمینه و در هر دو حال مرکب میشه. حرکت من روی زمین، حرکت ماشین، حرکت کشتی، حرکت هرچی روی زمین با حرکت زمین مرکب میشه. حالا یا دو حرکت متضاد میشن یا دو حرکت مختلف. این حرف شما درسته، ولی بستگی داره که شما چه حرکتی رو لحاظ کنید. یه وقت میگید من میخوام فقط این حرکت این انسان رو لحاظ کنم یا حرکت این ماشین لحاظ کنم، به حرکت زمین توجه نمی کنید و حرکت میشه حرکت بسیط. اما یه وقت به حرکت زمین هم توجه میکنید، به حرکت ماشین هم توجه میکنید، حرکت مرکب توجه ماست. بله بله، معیار اینه که شما کدوم حرکت رو لحاظ کنید. شما میگید من این حرکت رو میگم، میگم خب این بسیطه. میگید این حرکت به علاوه اونو میگم، میگم خب این مرکبه. در خارج همه حرکت ها به قول شما میشه مرکب. حرکت هایی رو زمین انجام میشه یا روی شیء متحرک انجام میشه. اما در اون تقسیمی که ما میکنیم و لحاظی که ما میکنیم، حرکت میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب باشه، هر دوش میتونه باشه. این تقسیم بندی به حساب چرا؟ به لحاظ، به حساب لحاظه و حقیقه هم هست. یعنی یه وقت شما این حرکت تنها رو میخواد بگید، این حرکت آیا چگونه است؟ حرکت من رو زمین چگونه است؟ با قطع نظر از حرکت زمین، حرکت بسیطه دیگه. یه وقت میگید نه حرکت من روی زمین با توجه به حرکت زمین چگونه است، این میشه حرکت مرکب. دوتا امر واقعیه. یعنی لحاظ نیست که یه چیزی لحاظ کنید و با لحاظتون بسازید. واقعیت داره. همین حرکت در خارج از همون حرکت، گاهی دوتا رو با هم ملاحظه میکنیم میشه مرکب، گاهی تمام ملاحظه میکنیم میشه بسیط. اینجا بسیط لحاظتون هم لحاظ خلافی نیست، یعنی لحاظ ساختگی نیست، لحاظ کاشف از واقعیته. هر دو جو میتونی لحاظ کنید. ملاک حرکت و مرکب وجود دو حرکت با همه، چه متضاد باشن چه غیر متضاد.
مثلا الان این طرف از طرف کجا میاد؟ در دیگه میاد این دو تا حرکت میشه مرکب
نه
میلاقیشی
نه خیر اینطور نیست. شما دارید میرید این سمت اتاق، من دارم میام این سمت، برخلاف شما. این دو حرکت اصلا با هم جمع نمیشن. ببینید باید حرکتی باشد، حرکتی باشد که به حرکت من مربوطه. این مورچه که داره حرکت میکنه که حرکتش موافق با اون تناب باشه چه مخالف باشه، حرکت تناب روی حرکت مورچه حساب میشه. در حالی که حرکت من با حرکت شما که یکی داریم این بر اتاق میریم یکی داریم اون بر اتاق میریم رو هم حساب نمیشه. تو حرکت جدا داره کنار هم اتفاق میفته. این حرکت مرکب نیست. حرکت مرکب اینه که شما در یک متحرک دو تا حرکت رو بیابید، ولو عامل یک حرکت مورچه است، عامل یک حرکت سنگه یا تنابه، اما تو مورچه الان شما دو تا حرکت دارید میابید. عامل یک حرکتش تنابه، عامل یک حرکت خود مورچه است. این جور جاها ما حرکت رو مرکب میکنیم. یعنی برای مورچه دو تا حرکت قابل میشه، یعنی برای مورچه تنها دو تا حرکت قابل میشه، یه حرکت خودش یه حرکت سنگ آسیا. یا مثلا برای حرکتی که من تو قطار میکنم، برای من دو تا حرکته، یک حرکت بالعرض که قطار داره حرکت میکنه منم به عرض حرکت میکنم، یه حرکت به ذات که منم خودم دارم حرکت میکنم. این دو تا حرکت هر دو مال منه، نزه حرکت مرکب حساب میشه. بله، متحرک باید واحد باشه، متحرک باید واحد باشه. وقت اگر دو تا حرکت رو این متحرک وارد شد، ولو یکیش بالعرض باشه، یکی به ذات یکی بالعرض، این حرکت میشه مرکب، حرکت این متحرک میشه مرکب. مثلا پس که من رو زمین دارم را میرم، حرکت زمین دوتا نمیشه، ولی حرکت من دوتا میشه، یکی حرکت زمین یکی حرکت من. یه مثال به قطار بزنیم بهتره. من که دارم رو تو قطار را میرم، حرکت قطار با حرکت من مرکب نمیشه، اون یه حرکت بسیط داره و خوش انجام میده، من دارم حرکت مرکب میکنم. من هم دارم توی قطار حرکت میکنم، هم دارم یه انتقالی پیدا میکنم، یعنی هم به تبع حرکت قطار دارم حرکت میکنم، هم به حرکت خودم ذاتم دارم انتقال مکانی میدم. این دوتا با هم در من داره جمع میشه، حالا یا تپازلش در من گرفته میشه یا مجموعش، ولی هر دو در من هست. این میشه حرکت مرکب. قطار حرکت مرکب نمیکنه، من دارم حرکت مرکب میکنم. سنگ آسیا حرکت مرکب نمیکنه، اون موشه داره حرکت مرکب میکنه. روشن دیگه مطلب. در یک زمان متحرک دو حرکت کند، یه حرکت مال خودشه، حتما یه حرکت یه مال چیزی است، یکیش به عرض یکی به ذاته. وقتی این دوتا یا با هم جمع میشن اگه مختلف باشن، یا از هم تفاضل پیدا میکنن و کم میشن اگر متضاد میشن. وقت ممکنه در یه جا دو چیز داره الان حرکت میکنه، یکی حرکت بسیط باشه، یکی دیگه حرکت مرکب باشه. مثلا قطاری که مثال زدم، قطار حرکتش بسیطه، حرکت من تو قطار مرکبه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 512 هستیم، سطر اول. المسئله تو ثانیت عشره، مسئله 12 هم، فی تقسیم الحرکت الالبسیطه بر مرکبه کما قال. خواجه گفت و یعرض البساطه و مقابله ها، یعنی یعرض علل حرکه، بله حرکت خودش بعدن داره، یعرض البساطه و مقابل بساطه که هو ترکیب است، للحرکه، للحرکه متعلق به یعرضه، برای حرکت هم بساطه عارض می شود هم مقابل بساطه که ترکیب است. مرحوم لاجی میفهمد ار حرکت البسیطت و ظاهرتون، این توضیح نمیخواد. هر حرکتی که شما لحاظ کنید این حرکت بسیطه، خودش تنها نگاه کنید این بسیطه. اما مرکبه فما، یعنی حرکتی است که مرکب میشود در دو حرکت، اما این دو حرکت متضادند خط بعد او مختلفته، از دو حرکت ترکیب میشود. یا این دو حرکت متضادن، مثل حرکت مورچه بر سطح سنگ آسیایی که حرکت می کند بر عکس حرکت مورچه، عکس در چی؟ عکس در جهت. ببینید عبارتو، المتحرک صفت رهاست، حالا عکس متعلق به متحرک است، فلجهت هم متعلق به متحرک است. مثل یا متعلق به حرکت نمله است، بهتره که متعلقش بگید به حرکت نمله، یا متعلق بگید به عکس حرکت ها، فرق نمی کنه. عکس در جهت بله، عکس حرکت در عکس در جهت، که حالا به خود عکس هم میتونید متعلقش کنید. روشن مطلب؟ مطلب اینه که نمله بر نمله، یعنی مورچه بر سطح سنگ آسیا داره حرکت میکنه، سنگ آسیایی که بر عکس حرکت نمله متحرک است، بر عکس اوست در جهت، یعنی سنگ آسیا به سمت شرق میره، نمله برعکس او به سمت غرب داره میره. این دو حرکت متضادند و مرکب، یک حرکت مرکب، دو حرکت متضاد و یک حرکت مرکب. او مختلفتین اما لا به تضاد، یا دو حرکت مختلف باشن ولی تضاد نداشته باشن، مثل حرکت سنگی که به سمت راست پرتاب شده. سمت راست من میگم سمتی که بین دو سمت فوق و تحته، مثلا سمت راست، سمت چپ، سمت قدام، سمت خلف. فإنه این سنگ هم حرکت میکند الی ذلک، از سمتی که پرتاب شده حرکت میکند، بلغص، بلغص متعلق به یتره، که هم یمیل و الی جهت تبع به تبع، الی جهت تحت به تبع، هم میل میکند به سمت پایین اما میل طبیعی. دو تا حرکت داره، یه حرکت قصری به سمت راست، یه حرکت طبیعی به سمت پایین. الان یه حرکت مرکب داره درست میشه که مثل این که هم داره به سمت راست میره هم داره میاد پایین. این حرکت واحده مرکب از دو حرکت شده که این دو حرکت مختلفن، متضاد نیستند. روشن مطلب؟ اینا توضیح نمیخواد زیاد. اگر حرکت ها این تموم شد، حالا اگر حرکت ها متضاد باشند، هر دوشون میتونن حرکت به ذات باشند یا یکی به ذات دیگری حتما باید بالعرض باشه. ایشون میفهمند که واجبه نجایز، بلکه واجبه که در دو حرکت متضاد اگر یکی به تبع دیگری بالعرض باشه، اگر یکی به ذات دیگری بالعرض باشه، چون یک جسم که دارای یک طبیعت است نمیتواند دو حرکت متضاد به ذات داشته باشه، چون طبیعتش دو مقتضای متضاد نداره. چون طبیعت دو مقتضای متضاد نداره، لذا نمیتونیم بگیم ذات طبیعت هم اقتضا میکند اون حرکت رو، هم اقتضا میکند این یکی رو که ضد آن است. یک طبیعت نمیتونه دو تا متضاد رو اقتضا کنه. بله ممکنه یک طبیعت یک ضد رو اقتضا کنه، ضد دیگه برش عارض بشه، بلعرض برش حاصل بشه. بنابراین دو تا حرکت اگر متضاد بودند و خواستن حرکت واحد مرکب درست کنند، این دو حرکت یکیشون باید به ذات باشه، یکی دیگه به لرز باشه. البته ممکنم هست هر دو به لرز باشند. ممکنم هست هر دو به لرز باشند. مثلا فرض کنید که قطار چرخاش داره میچرخه به سمت قم، کف اون واگونم که من روش ایستادم اونم داره خود به خود میره به بربرنگ زیرشه، داره خود به خود میره به سمت جلو. هم حرکت چرخای قطار برای منی که روی قطار ایستادم حرکت بلعرضه، هم حرکت اون کف سالون قطار که داره جلو میره یا عقب میره فرق نمی کنه، برای من حرکت بلرز. من خودم سرجم ثابت ایستادم، حرکت به ذات نمی کنم، قدم بر نمی دارم. این کف قطاره که داره سر می خوره میره جلو، چرخای قطار هم داره میره جلو. الان دو تا حرکت به سمت جلو داره برای من انجام میشه، ولی هر دو بلرز. یا یکی به سمت جلو، یکی به سمت عقب، باز هر دو بلرزن. این دو تا حرکت ها چه متضاد باشن چه مختلف باشن، هر دوشون میتونن بلرز باشن اما هر دو نمیتونن به ذات باشن. لااقل باید یکیش بالعرض باشه، این روشنه. اما در صورتی که مختلفان باشن چی؟ هر دو میتونه به ذات باشه یا نه؟ بله؟
حرکت چرخ ها الان حرکت به تبع حرکت کف سارو بالعرض؟
نه، حرکت چرخ ها برای من بالعرضه، حرکت کف سارو نه برای من بالعرضه. برای خود قطار حساب نکنید و برای من حساب کنید. برای من الان دارم دو تا حرکت میکنم، این کف سالون داره میره جلو، قطار هم داره میره جلو، یه حرکت مرکبه ولی دو تا حرکته. من دارم یک حرکت میکنم، قطار داره جلو میره. از تو زمین نگاه کنید، زمین رو ملاحظه کنید، ببینید من تو زمین جابجا شدم، از روی زمین یه مقدار این بهتر رفتم. بعد اون کف سالونم که داره حرکت میکنه اون همینطور، اونم داره من جلو میبره. من مثلا پس میگم اگر کف سالون حرکت نمیکرد با این چرخ قطار، فرض کنید در ظرف این دو دقیقه، در ظرف این دو دقیقه مثلا فرض کنید 3 متر میرفتم جلو، حالا خود سالون حرکت من 3 متر میرفتم جلو، یعنی من تای سالون بودم، نه که حالا تای سالون بودم آمدم سر سالون. خب فاصله سالون رو تای کردم دیگه، بگید مثلا سالون 3 متر بوده، خود سالون 3 متر بگیرید، در روی زمین مثلا من 10 متر حرکت کردم، سالون هم 3 متر حرکت کردم شد 13 متر. اگه من تای سالون ایستاده بودم قطار 10 متر رفته بود جلو، خب 10 متر من حرکت کرده بودم، حالا قطار 10 متر رفته جلو، منم 3 متر رفتم جلو با سالون، من 13 متر حرکت کردم. من از اونجا اولی که ایستاده بودم 13 متر رو رفتم. پس حرکت من حرکت مرکبی است که هر دوش برعرضه، هر دو برعرضه. اگه برعکس بود، قطار میرفت دم جلو میرفت، من سر سالون بودم میامدم تای سالون، خب من 3 متر عقب میامدم، من در واقع 7 متر زمین جا بیجا شده بودم. روشنه دیگه؟ و هر دو هم حرکت برعرضه. میخوام عرض کنم حرکت ها که متضاد باشند که مختلف باشند، هر دوشون میتونن بالعرض باشند. اما اگر متضاد بودند، اگر هر دو متضاد بودند نمیتونه هر دو به ذات باشن، یکشون باید بالعرض باشه یکشون به ذات باشه، یا هر دو بالعرض باشن. حالا حرف سر اینه که اگر مختلف بودند ممکنه هر دو به ذات باشند؟ فرض کنید که من از بالا دارم میفتم پایین، اما کنار دیوارم، با دستم فشار میدم به دیوار که سریعتر بیام پایین. هم سنگینی بدن داره منو میاره پایین، هم فشار دست داره منو میاره پایین. حرکت که با سنگینی بدن داره میاد پایین، حرکت به ذات. حرکتی که و فشار دست منو داره پایین میاره، اونم حرکت به سمت پایینه، اونم با نیروی خود منه، منتها حالا ممکنه ارادی باشه، طبیعی نباشه ارادی باشه، ولی اونم میشه به ذات. پس ممکن است که دو حرکت مختلف هر دو به ذات باشند، ولی دو حرکت متضاد هر دو نمیتونن به ذات باشند، بلکه یا باید هر دو بالعرض باشند یا یکی به ذات یکی بالعرض. مرحوم لاهیجی فقط متضاد رو مطرح میکنه، میگه و اذا کانت الحرکتان متضادتین یجب ان یکون احداهما عرضیه، یکی از این دو باید حرکت بالعرض باشه، هر دو نمیتونن به ذات باشن. چون اگر هر دو بخوان به ذات باشن، معنیش اینه که طبیعت دو تا مقتضای متضاد داره و طبیعت چون واحده یک مقتضا بیشتر نداره، نمیتونه دو تا مقتضا داشته باشه. لامتناع اجتماع المتضادتین در جسم واحد به ذات. به ذات قید جسم واحد نیست، به ذات قید متضادتینه. یعنی دو چیزی که هر دو به ذاتن و ضدن با هم جمع بشن. خب البته به ذات و قید جسم واحد هم میتونید بگیرید، جسمی که ذاتش واحد است. قید امتناع هم میتونید بگیرید، امتناع ذاتی اجتماعی متضاده. ولی اینا هیچ گاه مراد نیست. مرادش اینه دو حرکتی که هر دو به ذات باشن و ضد هم باشن ممکن نیست در آن واحد از یک شخص از یک متحرک صادر بشن. منظورش اینه. از قید به ذات و قید جسم واحد و قید امتناع نگیرید، اگرچه میشود گرفت، ولی منظوری نیست. خاصتا کلام خواجه است. در صورتیست که قطار حرکت کنه، ریل زیر قطار هم حرکت کنه، و قطار دو تا حرکت پیدا میکنه.
چرخ حرکت میکنه،
اون ریل هم داره زیرش حرکت میکنه، اون قطار حرکت مرکب پیدا میکنه. وقتی منم که اونجا ایستادم، به قول شما حرکت مرکب پیدا میکنه. یا مثلا من دو جور حرکت میکنم.
حرکت سالون
حرکت قطار نیست. قطار حرکت نمی کنه. سالون و قطار اون کف زیر پای من داره حرکت می کنه. اون برای من حرکت حساب میشه، برای قطار حرکت نیست. اینی که من مثال میزنم خوب مثالیه که هم ریل حرکت کنه هم چرخ حرکت کنه. این حرکت مرکب است برای قطار. ولی این که چرخ قطار حرکت کنه کف سالون هم حرکت کنه، این حرکت کف سالون که حرکت قطار نیست. مثل حرکت زمین و قطار. یا حرکت ریل و قطار که مثال زدم، اینا حرکت مرکبه. ولی حرکت چرخ قطار و کف قطار برای خود قطار حرکت مرکب نیست، اگرچه برای من که تو قطار ایستم حرکت مرکب هست.
بس سوال نداره. ممکنه که اون طرف دیگه خودش ترکیب شده باشه از چند تا حرکت. الان حرکت زمین با حرکت قطار و حرکت فرد.
حرکت ببینید، حرکت ریل برای قطار حرکت بالعرضه، حرکت چرخ برای قطار حرکت به ذاته. این دوتا حرکت، یکی بالعرضه یکی به ذاته. تازه این دوتا مختلف هم متضاد نیستن. میخواد نقض کنید که ما در متضاد گفتیم، شما دارید در مختلف نقض میکنید بر ما مختلف رو قبول داریم که میتونه هر دوش به ذات بشه. البته در این مثالی که من از کنم هر دو به ذات نیست. حرکت ریل برای قطار حرکت به لرزه، حرکت چرخ برای قطار حرکت به ذاته. حالا الان مثال زیاد هست دیگه، بعدا خودتون میتونید در مشروع فکر کنید و جفت جور کنید. خواجه میفهمد خاصتن. خاصتن یعنی این تقسیم به بسیط و مرکب یا عروض بساطت و ترکیب اختصاص به حرکت دارد، در سکون نیست. شما سکون مرکب ندارید. یعنی میخواد بفرماید اگه من در مسئله قبل کون رو تقسیم کردم، در این مسئله کون رو تقسیم نمی کنم. در این مسئله حرکت تنها رو تقسیم می کنم، نه کون رو که شامل حرکت و سکون می شود، بلکه فقط حرکت رو دارم تقسیم می کنم. خاصتاً یعنی این تقسیم اختصاص به حرکت دارد. از لا یتصور فی السکون ترکیبون. بعد دفعه دخل مقدر میکنه. معترض میگه ما سکون مرکب هم داریم و مثال میزنه به این که حیوانی روی زمین بنشینه، این حیوان هم به طور طبیعی روی زمین ساکن شده. چرا؟ چون بدن سنگینش روی سفل واقع شده و سفل جایگاه طبیعی است برای هر جسم سنگینی، و این چون در جایگاه طبیعی خودش قرار گرفته ساکن شده. اون حالت غیر طبیعی رو که باعث حرکت طبیعی میشه نداره، پس سکون طبیعی پیدا کرده. در این حال چیزی هم اتفاق نیفتاده که این حیوان اراده کنه برخیزه و دنبال اون چیز بره، به ارادش هم نشسته، هم به طبیعتش ساکنه هم به ارادش ساکنه. دو تا سکون الان برش هست، یکی سکون طبیعی یکی سکون ارادی، هر دو هم با هم. بعضی اینطوری گفتن، گفتن پس چطور میگه سکون مرکب نداریم؟ این سکون مرکبه. ایشون جواب میده این سکون فقط به وسیله طبیعت حاصل شده، به وسیله اراده حاصل نشده. اراده میتونست این سکون رو ازاله کنه، ازاله نکرد، پس اراده تعلق گرفته به عدم ازاله، نه تعلق گرفته به سکون. طبیعت منشأ سکون شده، اراده منشأ شده که این مقتضای طبیعت رو ازاله نکنه، پس متعلق ازاله، متعلق اراده سکون نیست، متعلق اراده عدم ازاله مقتضای طبیعت. پس ما دو تا سکون اینجا نداریم، یک سکون داریم که مقتضای طبیعته و اراده سکون جدید تولید نمیکنه. اراده فقط میخواد اون سکون قبلی رو به هم نزنه، اون سکونی که از طبیعت حاصل شده به هم نزنه. پس دو تا مسکن اینجا نیست، یک مسکن هست، یکی دیگه مبقی اون تأثیر مسکنه، نه مسکن باشد. طبیعت مسکنه در اینجا، اراده مبقی مقتضای طبیعته، نه اینکه خودش مسکن دیگر باشد. تا برای این جسم دو تا سکون اتفاق بیفته و شما نتیجه بگیرید که سکون مرکب داریم. و سکون الحیوان علی الارض لیس مرکبا من الطبیعی و الارادی، این دفعه دخل مقدره، اشاره به خود اشکال بود. حالا فإن علت او جوابه، فإن علت این سکون طبیعت است به تنهایی و اثر اراده نیست جز ترک ازاله این سکون. اثر اراده اینه که ازاله نمی کند اون سکون را، نه اینکه یه سکون دیگر تولید میکند تا دو تا سکون بشه و شما بگید سکون مرکب. و تحقیق، این و تحقیق اولی که من در بحث وارد شدم گفتم مرحوم لاهیجی آخر سر اشکال میکنه، اشکال بر اصل بحث نیست. مرحوم لاهیجی هر کس مرکب قبول داره. این و تحقیق جواب دوم است از این دخل مقدر. یعنی در این دخل مقدری که شما گفتید علت رو مرکب کردید، علت سکون رو مرکب کردید. طبیعت و اراده اینا هر دو علت هند، شما علت رو مرکب کردید. آیا مرکب کردن علت به معنی مرکب کردن معلوله؟ یعنی اگر علت مرکب شد سکون مرکب میشه؟ این تحقیق جواب دیگرش داره میده از این دخل مقدر. تحقیق اشکال بر اصل مسئله نیست، نمیخواد بگه خواجه حرکت رو تقسیم کرد به بسیط و مرکب و تحقیق این است که فلان، اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بر خواجه اشکال کنه. تقسیم حرکت به بسیط و مرکب خودش قبول داره، میخواد بر این دخل مقدر اشکال کنه. دخل مقدر این بود که حیوان هم ساکن است طبیعتاً، هم ساکن است ارادتاً، این دخل مقدر بود. پس دو تا سکون درست شد و این دو تا سکون چون از یک ساکنند میشه یک سکون مرکب، این دخل مقدر بود. ایشون میگه که شما علت سکون رو مرکب کردی نه خود سکون رو، یعنی گفتی طبیعت داریم اراده داریم، در حیوان این دوتا با هم الان دارن تأثیر میکنه. بر فرض این دوتا تأثیرشون هر دو تسکین باشه، در جواب قبلی گفتیم که اثر یکی از این دو علت تسکینه، اثر دیگری ابقاء اون سکونیست که اون اولی ایجاد کرده. این در جواب قبلی بودیم. حالا فرض کنید قبول کنیم هر دو اثرشون تسکینه، هم اون طبیعت اثرش تسکینه هم اراده اثرش تسکینه، هر دو دارن برای این حیوان سکون درست میکنن. ولی آیا حالا که دوتا علته دوتا سکون درست میشه که با هم ترکیب بشن، یا یه سکونی به وسیله دو علت حاصل میشه، یه سکونه حالا به تعبیر من جا افتاده به توسط دو علت. ایشون میگه علت ها دوتا هستند، علت مرکبه، سکون مرکب نیست. مثلا فرض کنید یه سنگی داره از بالا میاد پایین، یه سنگی از بالا داره میاد پایین، طبیعتش داره اون رو میره پایین، مثالی که خودش میزنه، طبیعت این سنگ رو داره میاره پایین، علت حرکت به سمت اسفل طبیعته. وقتی این سنگ دم پنجره میرسه که من اون دم اون پنجره بایستدم، دستم رو میارم روی این سنگ، فشارش میدم که بیاد پایین تر، یعنی حلش میدم به سمت پایین، اون داره خودش به طور طبیعی میاد پایین، منم که یه نیروی قاصرم اونو به سمت پایین هل میدم. الان علت دیگر برای تحریک درست شد. تا حالا یک علت تحریک، علت حرکت وجود داشت که طبیعت بود، حالا علت دوم هم اومد که نیروی قاصر باشه. این دوتا علت با هم ترکیب شدن، چند تا حرکت درست کردن، یک حرکت شدید، نه دو حرکت که با هم مرکب بشه، حرکت رو شدید کرد ولی دوتا حرکت درست نکرد، با اینکه علت دوتا بود. در اینجا هم علت دوتاست، یکی طبیعت حیوان، یکی اراده حیوان، ولی این دوتا دوتا سکون درست نمی کنه، بلکه یه سکون به قول من جا افتاده درست می کنه، سکونی که دیگه دلش نمیخواد به همش بزنه، میخواد این باشه. این سکون، حالا اسمش رو بذاریم سکون شدید، حرکت رو میگیم حرکت شدید، سکون رو نمیگیم شدید، ولی حالا اسمش رو بذارید شدید، ابی نداره، توجه شدید. پس اگر علت مرکب شد لازم نیست که معلول مرکب بشه، در این مثال حرکت علت مرکب بود معلول مرکب نشد، در مثال سکون هم علت رو فرض کن مرکبه، یکی اراده است یکی طبیعته، هر دو هم بگین تسکین ایجاد میکنه، ولی حاصل این دوتا میشه یه سکون قوی، نه مرکبت رو سکون، برخلاف حرکت که اون دوتا حرکت کنار هم گشته میشه، میشه حرکت مرکب، این میشه نه یه سکون شدید. پس ما سکون مرکب نداریم، حتی در این فرضی هم که این دخل مقدر بیان کرد. و تحقیق عرض کردم جواب دوم از این دخل مقدره، تحقیق این است که در فرضی که شما گفتید، که گفتید حیوان به طور طبیعی ساکن می شود با ارادش هم سکون برای خودش درست می کنه، تحقیق اینه که در اینجا علت مرکب شده، علت سکون مرکب شده، یعنی دو تا علت برای سکون داریم. این که من میگم دو تا علت برای سکون داریم، اشکال نکنید که دو تا علت برای یه معلول وارد نمیشه. در بحث حرکت توجه کنید دو تا علت آمد ولی یک معلول نداشت، یک علت حرکت معمولی رو تولید کرد، علت دوم که فشار دست من بود اون حرکت رو سریع کرد. پس علت دوم اثرش تسریع بود، علت اول اثرش یه حرکت خاص بود. یعنی این حرکت شدت پیدا کرد، اصلش مربوط بود به طبیعت، شدتش مربوط بود به نیروی قاصری که دست من باشه. اینطور نیست که هر دو علت رو یک چیز وارد بشن تا بگید توارد علت بر معلول واحد محاله. هر دو علت روی معلول وارد نمیشن. در اینجا همینطور، در اینجا وقتی که این حیوان بر اثر سنگینی طبیعتش ساکن میشود و اراده همون سکونی رو که طبیعت آورده نمیاره، بلکه همون سکون رو جا افتاده و تثبیت میکنه و اثر اراده تثبیت اون سکونه، نه ایجاد دوباره اون سکون که بگید توارد علت شد بر معلول واحد. روشن این مطلب؟ و تحقیق اینه که ترکب علت مستلزم ترکب در معلول نمیشه. در اینجا مسکن مرکبه، نه سکون مرکبه. و این فرض لکل من العلت این اثرون، ولو هر کدوم از دو علت اثری دارد. و اما این شما این اثر رو شدید میکنید بر اثر دو علت، نه مرکب میکنید. مثال میزنه به کما فی الحجر المرمی الی تحت، سنگی که از بالا پرتاب میشه به پایین. خب این هم داره با طبیعتش میاد پایین، هم با اون پرتاب شدن داره میاد پایین، هم نیروی قاصر بوده رو پایین میاره، هم نیروی طبیعت. دو تا علت حرکت براش هست، ولی حرکتش مرکب نمیشه. فإن لكل من الطبيعه والقاصر فيه، یعنی در این حجر اثری است، با اینکه حرکت این سنگ لیست مرکبتن بل شدیدتن، حرکتش مرکب نیست بلکه شدید. خب مسئله 12 هم تموم شد. مسئله 13 هم که آخرین مسئله مربوط به حرکته و آخرین مسئله مربوط به عینه، این چهارمین عرضی بود که ما بیان کردیم. این آخرین مسئله مربوط به عینه. بعد دیگه وارد بحث در متا میشیم، عرض پنجم رو مطرح میکنیم. بحث در این خیلی طولانی بود، الان تقریبا با این مسئله تمام میشه. در این مسئله این بحث مطرحه که کون علت دارد یا ندارد. اگر علت دارد چیست؟ علتش چیست؟ کون یعنی چی؟ کون قبلا در صفحه 387، یعنی مسئله دوم از مسائل مبحث چهارم ذکر کردیم. گفتیم کون عبارت است از حصول، منتها این حصول گاهی حصولی است که اسمش حرکت میذاریم، گاهی اسمش سکون میذاریم، گاهی حصول دو چیزه که حالت اجتماع پیدا کردن یا دو چیزی که حالت افتراق پیدا کردن. کون به معنی حصول بود، چهار قسم داشت: حرکت، سکون، اجتماع، افتراق، که بهشون میگفتیم اکوان اربعه. متکلمین به کون قائل بودن، فلاسفه نه. آیا کون علت دارد یا ندارد؟ خب مسلم کون یه امر حادثه، باید علت داشته باشه، نمیتونه نداشته باشه. جوابش روشنه. بعد سوال اینه که علتش چیست؟ علت حرکت چیه؟ میله. به تعبیر فلسفی میله، به تعبیر کلامی اعتماده. اعتماد و میل یکیه، اون اصطلاح فلسفی، این اصطلاح کلامیه. علت حرکت و مباشر حرکت میلیست که این صورت نوعیه تولید میکنه. علت سکون چیه؟ علت سکون هم فقدان این میله. علت اجتماع و افتراق هم اونم یه نوع میله. اونتا میلی که بین دو چیز برقرار میشه، یا میل به جذب که حاصلش اجتماع است، یا میل به دفع که حاصلش افتراق است. پس ما عامل کون را میل قرار میدیم یا اعتماد قرار میدیم، و اعتماد که عامل کون است معلول کون نیست. دقت کنید چه عرض میکنه. اعتماد که عامل یعنی سبب کون است معلول کون نیست، و اگه معلول کون بود دور لازم میمد. اعتماد فقط عامل کونه، دیگه معلول نیست. علت هست، معلول نیست. اما بعضیا علت کون را میل قرار ندادن، اعتماد قرار ندادن. اونها گفتن علت کون کائنیته. بعد بهشون میگیم کائنیت از کجا به دست میارید؟ میگن از کون مشتق میکنیم. دقت کنید، میگه علت کون کائنیته. بعد میگیم کائنیت از کجا آمد؟ میگه از کون مشتق شد. پس کائنیت میشه معلول کون، چون از کون دارید مشتقش میکنید. کائنیت میشه معلول کون، و شما همین معلول دارید علت قرار میدید، و این دوره. خواجه در این مسئله 13 میخواد بگه علت کون کائنیت نیست، و الا دور لازم میاد. گروهی که علت کون رو کائنیت گرفتن اشتباه کردن. باید علت کون همون اعتماد باشه که توضیح داده شد، یعنی همون میل. غیر از اون اگه بخواد علتی برای کون قائل بشید، یعنی کائنیت رو علت بگیرید، مبتلا به دور میشید. المسئله تو 13 فی ان الکون غیر معلل بالکائنیت. مسئله 13 در اینه که کون معلول کائنیت نیست. کون معلول اعتماده، معلول میله، نه معلول کائنیت. معلول هست چون امر حادث باید معلول باشه، اما معلول کائنیت نیست، چون اگه معلول کائنیت بشه دور لازم میاد. ذهب ابو هاشم و اتباعه به این که حصول در حیز، حصول در حیز گفتیم اگر حصول اول در حیز ثانی باشد حرکت است، اگر حصول ثانی در حیز اول باشد کون است، اگر حصول دو شی در حیز واحد باشد اجتماع است، حصول دو شی در حیز مختلف باشد افتراق است. پس کون به معنای حصول پلحیز شد. یا من گفتم کون به معنای حصول، مطلق ترش کردم. ان الحصول فی الحیز الذی هو معنی الکون. حصول در حیز که تفسیر کونه، معنای کونه. ابو هاشم و اتباعش گفتن این معلل است به معنای دیگری غیر از اعتماد. ما این کون رو معلل به اعتماد میگیریم، اعتماد یعنی میل. او گفته معلل به معنای دیگری است غیر از اعتماد، معلل به اعتماد نیست، معلل به چیزی دیگه است. حالا معلل به چیه باید ببینیم بعدا چی میگه. و نفل باقون عن المتکلمین ذلک. عن المتکلمین داریم، من یادم رفت نسخه قدیمی ببینم، میگه من باید باشه. نفل باقون من المتکلمین ذلک، نه اینکه باقی ها از متکلمین این مطلب رو نفی کردن. از متکلمین چیزی نفی نشده. باقی متکلمین یعنی ابو هاشم و اتباعش که از متکلمین این چنین گفتن، ولی باقی متکلمین این مطلب رو نفی کردن. ذلک یعنی اینکه کون معلل باشد به معنای دیگری غیر از اعتماد، اینو نفی کردن. گفتن کون معلل است به اعتماد. این باقون چون الف لام داره نمیتونه اضافهش کنه، نمیتونه اضافهش کنه به متکلمین، نمیتونه بگه باقی متکلمین، ناچار بین باقون و متکلمین من میاره. در این جور موارد که باید اضافه بشه من میارن، ان نمیارن. اینجا ان آمده نمیدونم، احتمالا اشتباه است. خب حالا ابو هاشم به اتباعش گفتن کن معلل به اعتماد نیست. سوال میشه معلل به چیه؟ گروهی گفتن، نه همشون، گروهی گفتن معلل به کائنیته. خواجه در این مسئله میخواد قول این گروه رد کنه و توهم طائفتون که معنایی که یعلل و بهل کن این نمهابل کائنیت، اونی که علت کن قرار میگیره و کن معلول او باقی میشود کائنیته. بعضی اینطوری جمع کرده. فاشار المصنف الی بطلان هذا التوهم و قال لا یعلل الجنس به ما یقتضی الدور. جنس یعنی جنس اکوان اربعه. اکوان اربعه حرکت و سکون و اجتماع و افتراق بودن. جنس اینا میشه کن، جنسی که شامل هر چهار نوعه میشه کن. ایشون میگه لا یعلل الجنس، جنس این چهار تا که کون است معلل نمیشود به ما یقتضی دور، یعنی به کائنیتی که معلل شدن به اون کائنیت مقتضی دوره. عبارت خواجه رو توجه کنید، هم داره بیان میکنه که کون معلل به کائنیت نیست، هم داره سبب معلل نبودن رو که اقتضای دوره و پیش آمدن دوره اشاره میکنه. یعنی عبارت، نگید عبارت سنگینیه، نخواسته بپیچونه مطلبو، خواسته در ضمن این که حکم رو بیان میکنه علت حکم رو بیان کنه. داره بیان میکنه که کون معلل به کائنیت نیست. چرا معلل نیست؟ چون اگر معلل بشه دور لازم میاد. در ضمن این که داره حکم رو بیان میکنه که نفی معلل بودن کون به کائنیته، در ضمن داره دلیل این حکم رو میاره. ولا یعلل الجنس، یعنی کونی که جنس انواع اربعه است. ولا انواعه، یعنی انواع این جنس که حرکت به تنهایی یا سکون به تنهایی یا افتراق یا اجتماعی، هی شیء من الاربعه، نوع رو تفسیر میکنه به یکی از اون چهارتا. جنس هم که عبارت از کونیست که مشتمل بر چهارتاست. نمیتوانید جنس رو، نمیتوانید نوع رو، هیچ کدوم نمیتونید معلل کنید به چیزی که اقتضا میکند پیش آمدن دور را، و اون چیز عبارت از کائنیته، ای بل کائنیت. بنابراین ما در کلام خارجه که گفته به ما یقتضی دور، کنایه از کائنیت. چرا نمیتونید معلل کنید به کائنیت و چرا دور لازم میاد؟ زیرا کائنیت اندهم در نزد این طایفه که کن رو معلل کردن به کائنیت، کائنیت در نزد این طایفه معلل به کنه، یعنی از کن انتزاع میشه. پس کن علت پیدایش کائنیته. فلا علل الکن، پس اگر خود کن یا یکی از انواع کن معلل شود بالکائنیت، بالکائنیت متعلق به علل است، لازمت دور، دور لازم میاد. خب خواجه میفهمد که کن رو معلل به کائنیت نکنید. کن اگر معلل هست که معللم هست، معلل به اعتماده، معلل به میله، معلل به کائنیت نیست. بنابراین قول کسانی که کن رو معلل کردن به کائنیت غلطه. این فإن الکائنیه عندهم معللتون بالکن، من اینطوری معناش کردم که کائنیت رو از کن انتزاع میکنند، بنابراین کن میشه علت، کائنیت میشه معلول. هر منشأ انتزاعی یه نوعی علیت دارد برای منتزع، اگرچه من منتزع هم علتم، ولی اون منشأ انتظام یه نوع علیت داره. بنابراین کن علت میشه برای کائنیتی که منشأ انتظامه. یه جوری هم میشه این عبارت رو معنا کرد، که البته برمیگرده به همین بیانی که الان عرض میکنه. اندهم یعنی اند مثبت الاحوال. ابو هاشم اتباعش از معتزله هستن و معتزله قائل به احواله، یعنی قائل به حاله که حال بین الموجود و المعدومه، واسطه بین موجود و معدومه. قائلین به حال اینطور میگن دیگه، میگن که یه شیئی داریم که نه موجود نه معدوم. مثال هم که میزنن به امور انتزاعی مثال میزنن، میگن این امور انتزاعی چون انتزاعی هستند پس موجود نیستند، چون وصف یک شیء موجود قرار میگیرن پس معدوم نیستند. بنابراین نه موجود هستند نه معدوم، واسطه بین وجود هستند. این قائلین به حال یا قائلین به احوال که مثبتین احوالند، کون رو معلل به کائنیت میگیرن، میگن کون معلل است به کائنیت. بعد حالا اگر بله اشتباه گفتم، کائنیت رو معلل میکنن به کون، حالا اگر کون رو معلل کنن به کائنیت دو لازم میاد. توجه شده این معنی دومی هم میتونی در این عبارت قائل بشید که این شاید معنی دوم نباشه، تفصیل همون معنی اوله. خب بحث ما در حرکت تمام شد. یادتون هست که ما وارد بحث این شده بودیم، اول کیف رو گفتیم، بعد کم، اول کم رو گفتیم، بعد کیف رو گفتیم، بعد اضافه رو گفتیم، بعد این رو گفتیم. مبحث چهارم ما این بود. بعد در مبحث چهارم مسائلی مطرح کردیم که همه مربوط به این و حرکت و سکون و از این قبیل چیزا بود. حرکت ها را محمد بیشتر حرکت اینی گرفتیم، البته یه جایی به حرکت کمی و کیفی و بعضی هم اشاره کردیم به مناسبت، ولی بحث ما در حرکت اینی بود، چون اصلا بحث ما در این بود، حرکتی هم که مطرح میشه در حرکت اینیست. پس بحث اول در کم بود، دوم در کیف بود، سوم در اضافه بود، چهارم در این بود. حالا ورق میزنیم المبحث الخامس فی المتن. که پنجمین عرض از بین عوارض نهگانه مطرح میشه که ظاهرا باید بدونید فاز جلسه بعد. بله؟ کائنیت انتزاع از کونه، مثل عالمیت که انتزاع از علم. امر انتزاعی رو واسطه بین موجود و معدوم میدونستن و کون رو علت میدونستن. بله کون رو علت کائنیت میدونستن، از طرفی هم کائنیت رو علت کون. توجه نداشتن به اینکه کون رو علت کائنیت میدونند، لذا تصریح کردن که کائنیت علت کونه. بعد حالا داریم بهشون تذکر میدیم که شما هم کون رو علت کائنیت دونستید و این دارش شد. خب بله دیگه قبول کرده، این سریع کلام میشه. میگه امر انتزاعی به قول شما منشأ کون، امر انتزاعی که کائنیته با ضعف زیادی که داره منشأ کونه، که کون هم امر انتزاعی نیست، حرکت است و سکون و اجتماع ابتدا. حالا شاید کون هم یه جوری حالت میگرفتن دیگه، بالاخره یه جوری قرارش میدادن که کائنیت میتونه علت بشه. کائنیت انتزاعی رو که ضعیفه علت گرفتن برای کون، تصریح کردن دیگه، چارش میشه کرد. حال انتزاعیه، سوال این بود که این حالو که انتزاعیه و ضعیفه چگونه علت گرفتن برای کونی که قبیل‌تر از کائنیته. جواب اینه که بالاخره تصریح کردن دیگه. حالا ما چرا این کارو کردم از خودشون بپرسید.